الو
سلام کارگاه کاستلو.
سلام دی، چه خبر؟
من مدرکی دارم که ثابت میکنه کوفی جونز روز 9 اکتبر سر جلسه امتحان بوده.
چی گفتی؟
یه سوال مهم. پلیس یه مواد فروش رو چند بار دستگیر میکنه ولی اون محکوم نمیشه، چرا؟
خب معلومه، یا مواد فروش خبرچینه و یا اون پلیس فاسده، یا هر دوش.
ببینم، تو آدمی به نام رودی میشناسی؟
رودی؟ آره یه رودی میشناسم که پلیسه، رودی کانینگهام.
رودی کانینگهام پلیسه. ممنون.
نظامی از شاعرانی است که آثار او خیلی قابلیت نمایش نامه شدن رو دارن، بسیار نمایشی هستن مثنوی‌های بلند او. منتها در یکی از آثارش بیت مشهوری داره با این مضمون که خط هر اندیشه که پیوستند بر پر مرغان سخن بستند. هزاره ادب پارسی رو بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1000. این برنامه مروری بر نصیحت الملوک سعدی. به نام خدا. دوستان سلام. در دیوان سعدی در انتهای این دیوان صفحاتی وجود دارد که عنوانش نصیحت الملوک است. این اثر کوتاه را سعدی در نصیحت امرا و سلاطین نوشته و نام اثر را احتمالاً کاتبان آن دوران انتخاب کردند، چون خود سعدی باز هم احتمالاً می‌دانست که عنوان نصیحت الملوک را شاعران و نویسندگان دیگر بارها به کار بردند و بر پیشانی آثار خود گذاشتند. ولی هرچه هست، ما به محتوای اثر خواهیم پرداخت، نه عنوان آن. من مریم وایس‌پور به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، شما عزیزان را دعوت میکنم به شنیدن هزارمین برنامه هزاره ادب پارسی که با موضوع مروری بر نصیحت الملوک سعدی تقدیمتان میشود. در نصیحت الملوک سعدی بعد از حمد و ثنای خداوند عالم و ذکر بهترین فرزند آدم، مطالب ارزشمندی در جهت توصیه و تشویق حاکمان و ملوک برای برقراری عدالت در دستگاه خود نسبت به مردم نقل شده است. سعدی خصوصاً برای پادشاهان توصیه‌های مهمی دارد که نه تنها برای حاکمان آن روزگار، بلکه برای حاکمان سالهای بعد و اکنون نیز میتواند راهنمای مهمی باشد و میگوید از سیرت پادشاهان یکی آن است که به شب بر در حق گدائی کنند و به روز بر سر خلق پادشاهی. در بخش دیگر از نصیحت الملوک سعدی میگوید آورده اند که سلطان محمود سبکتکین رحمت الله علیه همین که شب در آمدی جامه شاهی به در کردی و خرقه درویشی در پوشیدی و به درگاه حق سر بر زمین نهادی و گفتی یا رب ملک تو راست و بنده بنده تو و این ملک به زور بازو و زخم تیغ من حاصل نیامده است. تو بخشیده‌ای و هم تو قوت و نصرت بخش که بخشاگنده‌ای. سعدی میگوید یکی از خلفا بهلول را گفت مرا نصیحتی فرمای. بهلول گفت از دنیا به آخرت چیزی نمیتوان برد مگر ثواب و عقاب. اکنون مخیر. سعدی در 24 صفحه و 151 توصیه رساله نصیحت الملوک را برای ما به یادگار گذاشته است. این رساله در زمانهای قدیم کتاب بالینی اغلب امرا و سلاطین و پادشاهان بود. آن را می‌خواندند و اگر با شعور و دانا بودند به توصیه هایش عمل می کردند و حاکمیت خود را ادامه می دادند و اگر عمل نمی کردند بسیار زودتر از آنچه که تصورش را می کردند نابود می شدند و حاکمیتشان فرو می پاشید. سعدی نه تنها به حاکمان بلکه به مردم عادی هم در این رساله برای زندگی بهتر توصیه هایی کرده که جالب و شنیدنی است. بخشی از توصیه های او را مرور میکنم. می فرماید اگر از آن کس که فرمانده توست اندیشناکی با آن که فرمانبر توست تلطف کن. پیوسته چنان نشین که گویی دشمن بر در است تا اگر ناگاه به در آید ناساخته نباشی. ای که در خواب خوشی از بیداران بیندیش، ای که توانایی با همراه ناتوان بساز. ای که فراخ دستی با تنگ دستان مراعات کن. دیدی که پیشینیان چه کردند و چه بردند. در حالت آسانی دلها به دست آور تا در هنگام دشواری به کار آیند.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مهدی محقق:
فضیلت کلام به الفاظ فاخره، نه به مضمون. مضمون رو همه میدونن، حتی سعدالدین تفتازانی در کتاب متول میگه والمعانی مطروحه فی الطریق، معانی و مزامین یا به قول امروز محتوا پیش پا افتاده است. یعرف و هل عربی و العجمی و البدوی و القروی، شهری و دهاتی و عرب و عجم معانی رو میفهمه. فضیلت برای کی؟ برای اون کسی اینو بتونه با جامعه فاخر الفاظ ادا بکنه. اینم یک بحثی بود که ما اونجا عنوان کردیم. بحث دیگرش این بود که اسلام دروازه های علم رو باز کرد. شما میدونین که پس از ظهور اسلام دانشمندان کتاب هایی رو از یونانی، از سوریانی، از پهلوی، از سانسکریت به زبان عربی ترجمه کردن و بنابراین در این فرهنگ بسیاری از مضامین از جاهای دیگه وارد شد. حالا اگه یک مضمونی وارد فرهنگ اسلامی شده در قرن چهارم متنبی حرفشو زده اون رو به کار برده، در قرن هفتم سعدی به کار برده، نمیشه گفت که سعدی از خودش ابتکار نداشت، از متنبی گرفته. چند تا مثال اونجا زدم. یک مثال این بود که متنبی میگه من یهون از هان یهونو، از ریشه اهانت و توهین. من یهون یسهل الهوان علیه، کسی که تن زیر بار ذلت و اهانت بده اون اهانت و خاری بر او هموار میشه. مال جرحن به میتن ایلامو، اگه به مرده یه زخمی بزنی اظهار درد نمی کنه. اینو متنبی گفته من یهون یسهل الهوان علیه مال جرحن به میتن ایلامو. سعدی میگه از ملامت چه غم خورد سعدی، مرده از نیشتر مترسانش. خب این مضمون وجود داشته در جهان اسلام، از زمان ارسطو این مضمون وجود داشته. در همون مقاله من نوشتم ان نفس الذلیله لا تجد الم الهوان، یک نفسی که خودش رو به خاری بیاندازه یا تن به خاری بده درد خاری رو احساس نمیکنه. ان نفس الذلیله لا تجد الم الهوان. خب این در ارسطو بوده، آمده وارد فرهنگ اسلامی شده، در قرن چهارم متنبی گرفته، دستش درد نکنه.
هزاره ادب پارسی.
در بخشای دیگری از نصیحت الملوک سعدی به پادشاهان چنین نصایحی دارد: پادشاهی که عدل نکند و نیکنامی توقع کند بدان ماند که جو همی کارد و امید گندم دارد. پادشاهی که بازرگانان را می آزارد در خیر و نیکنامی را در شهر و ولایت خود می بندد. عاملان پادشاهان مگر از خدای بترسند که امانت نگاه دارند و الا به وجهی خیانت کنند که پادشاه نداند. در حکایتی زیبا سعدی از پادشاهی سخن میگوید که از یک زاهد نصیحت میطلبد و مسئله را این طور روایت میکند که یکی از پادشاهان ظالم زاهدی را گفت حال پادشاهان به قیامت چگونه باشد؟ گفت سلطان عادل که جانب حق نگاه دارد و خاطر خلق نیازارد و سایه همت بر مال رعیت بیندازد در دو گیتی پادشاه باشد. دادگر اندر دو جهان پادشاست، ورنه همانجا و همینجا گداست. در پایان رساله نصیحت الملوک آمده است که هر کس نصیحت سعدی را به طریق صدق و ارادت به کار بندد، به توفیق خداوند ملک و دینش به سلامت باشد و دنیا و آخرتش به مراد.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
تاریخ گلستان. همراه با مسیب عباسی استاد دانشگاه. قسمت سوم، شکلگیری استان گلستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم. یکی از موضوعات مهم تأسیس استان گلستانه و جدا شدن از استان مازندران. شاید تاریخ کهن استان گلستان رو مطالعه کنیم، چه از غرب تا شرق و میانه آن را، با توجه به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، موقعیت‌های پیشرفتی که خدادادی در درون بیش از 20,000 کیلومتر مربع به نام استان گلستان قرار داره، استعداد استان شدن را داشت. ضرورت‌های بسیار مهمی هم به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی ایجاب می‌کرد که این استان خیلی زودتر مستقل می‌شد، تشکیل می‌شد. اگرچه تأسیس استان گلستان در خرداد سال 1376 شد گرفت، اما بحثای زمینه‌ای آن در دهه 60 برمی‌گرده و مرحوم حاجی ابراهیم درازگیسو، خدا رحمت کنه ایشون رو، در خاطرات خودش در باب فرایند استان شدن استان گلستان توضیحات مفیدی رو ارائه میده و از سال 66 به این طرف رو مبنای طرح استان شدن رو بیان میداره. از جمله افرادی بود که اولین شهردار گرگان شد، اولین فرماندار گرگان بود، اولین استاندار هم شد و مسئولیت‌های مختلف متعددم داشت. نمایندگان مجلس اصحاب رسانه، دانایان جامعه همه می دانستند که این قابلیت هست. در تقسیمات کشوری در دوره پهلوی از سال 1016 گردان متعلق به مازندران می شد. اما در این فضا ما شاهد بودیم که دو تا واژه داشتیم، گردان و دشت. و حتی بعضا در گزارش‌های دولتی به عنوان فرمانداری کل گردان و دشت یعنی یک واژه بوده، یک منطقه گردان به مرکزیت گردان، دشت گردان به مرکزیت گنبد، از جمله وظایف اجرایی بوده که شکل گرفته. فرصت‌های نیکی هم در اختیار داشته. وقتی که استقلال استان گلستان مطرح می‌شد، بعضی از افراد به ویژه عزیزانمان در استان همجوار تلاش برای این داشتن که این انفکاک صورت نگیره، اما یک بمان نظریه بیان میکردن. اونا برای خودشان دلایلی داشتن، دلایلش هم قابل احترام بود، اما اقتضای این موقعیت و این خطه با توجه به تمدن آن، مردم آن، استعداد آن، این بود که مستقل بشه و این تحقق پیدا کرد و سال 1376 رسمن مصوبه دولت شد و در مجلس هم رأی آورد و اصول موضع آن مشخص کردید. به عنوان یک اصل قانونی در تقسیمات کشوری لحاظ شد و از سال 1176 تا اکنون که سال 1404 ما بیش از 25-6 سال از تاریخ تأسیس استان گلستان گذشت. اگر استان مستقل شد، رهاورد آن برای زندگی مردم چی بود؟ ساختارهای فرهنگی، سازه‌های اجتماعی فرهنگی، زیرساخت‌های صنعتی، زیرساخت‌های سیاسی، توسعه احزاب، تشکل‌ها، هیئت‌ها در حوزه ورزش، جوانان، توسعه روابط بین‌الملل، چه اتفاقاتی مهم افتاد؟ آیا در مواجهه با استان‌هایی که در همون زمان مثل قزوین، اردبیل، جای دیگر که تازه تأسیس بودند، آیا در این 26 سال استان گلستان در رقابت با استان‌هایی که سن و سالشان با او یکیه عقب افتادن، جلو افتادن و یا نه همچنان به عنوان یک استانی که عقب ماندی آن بر توسعه یافتگی آن بیشتر غلبه دارد؟ وظیفه جامعه علمی پژوهشگری این است که تبیین کنیم مسئولان در رده استاندار، مدیران کل و بخش‌ها و دستگاه اجرایی به خودشان این فرصت رو بدن در کنار هم تبیین علمی بکنن اون نقاط ضعف، عیوب ساختاری، ضعف‌های مدیریتی و ترک فعل‌ها، دیر انجام دادن‌ها در رقابت و پیشرفت در سطح ملی اتفاق بیفته، بررسی بشه و یک برنامه جدید در مدار توسعه استان قرار بگیره که در ربع دوم توسعه یافتگی آن ما یک جهشی را برای پیشرفت همه جانبه داشته باشیم. سرحال باشید و بانشاط. خداوند یار و یاور شما باشه انشاءالله.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
رب فی تجلا و زهر ربه فی تجلا و زهر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انا امیر المؤمنین علیه السلام لا تجعل ارزک قرزا لنبال القول. فرمایشات بلند و ارزشمند امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به حارث همدانی در قالب نامه 69 نهج البلاغه مورد بحث ما با شما عزیزان بود که امیر المؤمنین علیه السلام به حارث همدانی می فرماید لا تجعل
ارزک غرزن لنبال القوم. اولیش اینه، حارس همدانی، آبروتو در معرض تیر سخنای مردم قرار نده. حارس همدانی، سعی کن آبرود در معرض حمله مردم قرار نگیره. خودت اجتناب کن از این که آبرود در معرض، بفرمایید، سخن مردم، حرف مردم، پشت سر تو حرف زدن واقع شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
این زندگی است. چند روز پیش با وجودی که کولر روشن بود اما همچنان هوای خونه گرم بود. حالا این وسط یهو برقای محلم رفت، یعنی از سر کوچه تا ته کوچه هیچکی برق نداشت. گرما و بی‌حوصلگیش یه طرف، نبودن برق و تموم شدن شارژ این گوشی و تشدید کلافگی یه طرف دیگه. همسایه‌مون زنگ زده بود و اعلام قطعی برق رو داده بود. خب تا نیرو اعزام کنن و بررسی بشه و برق رو وصل کنن یه 2 ساعتی تقریبا طول کشید. تو این فاصله من و بعضی از همسایه‌ها هی می‌رفتیم تو کوچه سرک کشیدیم که ببینیم چیکار می‌کنن و مشکل از کجاست و این حرفا. یکی از این مامورای برق که هم با حوصله بود هم با سواد گفتش که قدر این برق رو بدونید. اینکه مدام میگن صرفه‌جویی کنید یعنی درست مصرف کنید. این تولید برق هزینه داره ها. تازه اگه برق هسته‌ای تولید نمی‌شد که تا چند سال دیگه خیلی از این کشورها تو تاریکی و خاموشی غرق می‌شدن. حرف برق هسته‌ای که شد من کنجکاو شدم، پرسیدم برق هسته‌ای داریم مگه؟ گفت بله، دیگه الان سال‌هاست از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده میشه. گفتم خب یعنی چه جوری؟ آقای مأمور گفتش که فرایند تولید برق به این صورته که از گرمای حاصل از شکست هسته‌ای توی رآکتورهای هسته‌ای بخار تولید میشه که این بخار باعث حرکت توربین ژنراتورها میشه و در نهایت برق تولید میکنه. بعد از تعمیراتی که انجام دادن بالاخره برقای کوچه وصل شد و همه رفتن سمت خونه هاشون. من از مأمور برق برای زحمتی که کشیده بود و توضیحاتی که در مورد برق هسته‌ای داده بود تشکر کردم. گفت تشکر لازم نیست، سعی کنید فقط قدر برق رو بدونید و درست مصرف کنید و درست مصرف کردن رو به همدیگه یاد بدین. بعدم گفت انگار این صنعت هسته‌ای خیلی برات جالب بودا. گفتم آره، اصلا فکرشو نمی کردم این صنعتی که بهش میگن مرگبار اینقدر زندگی ساز باشه. این صنعت خود خود زندگیه.
از همدلی تا همزبانی،
در خانه مهمترین حقی که بانوی خانه و زن خانه داره محبت. محبت مهمترین نیازی که داره و مهمترین حقی که داره محبت. روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. او میدونه
شب بر شما به خیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیو ای فرهنگ، امیدوارم تا این دم از مجموع برنامه های ما در بخش شبانگاهی رضایت خاطرتون جلب شده باشه و در ادامه هم با ما همراه باشید. همچنان گفت که از روز بگذریم که شب چیز دیگری است، اما شبیه یک گل شب بو نشد دلم. امیدوارم که قلب هاتون در این شبانه، چون گلهای شبو بشکفه و آنچه در این نوبت تقدیم